بسم الله الرحمن الرحیم. لمعه جلد دوم، جلسه 27، صفحه 31، سطر 19، کتاب الوصایا، استاد ابایی، 3861، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. والقبول الرضا بما دل علیه الایجاب. می فرماید بر این که در عقد وصیت مانند تمام عقود هم ایجاب می خواهد و هم قبول می خواهد. قبول او رضایت به ایجاب است و لازم نیست لفظاً بگوید، همین اندازه که عملاً انجام بدهد و راضی باشد کافی است. حالا اگر هم لفظاً بگوید یا رضایت لازمه، این مال جایی است که اون افرادی که موسیله هستند اونها محصور باشند، یعنی 3-4 نفر باشند. و اما اگر این که موسیله یعنی اون کسانی که برای اونها وصیت شده، چون یک موسی است که موسی علیه هم تعبیر کردیم ازش، یک موسیله است. موسی همون کسی است که میگه بعد از وفات من مالم را چنین و چنان کنید. این موسی است که موسی علیه هم هست، دیروز تعبیر کردم. یک موسیله هست که به نفع او وصیت می شود، که گاهی یه نفری زید عمر، گاهی جمعیته. یکی هم موسابهه، همون ملکی که یا باقی که او رو وصیت، یا عبدی که او رو وصیت می کند برای کسی. حالا این موسیله که برای او وصیت می شود، اگر محصور باشه یه نفر، دو نفر، 5 نفر، خب قبول او که رضایته یا قبول لفظیه امکان داره. ولی اگر محصور نباشه، یه جمعیت باشه، مثلا سادات وصیت کرده است برای سادات، خب تمام سادات رو که ما نمیتونیم این جریان را براشون برسانیم و رضایت اونا کسب بشه، یا وصیت کرده است برای طلاب یک مدرسه، خب این طلاب مدرسه بعضیا فعلا هستن ولی بعضیا در آینده خواهند آمد، بعضی ها اصلا وجود خارجی ندارند. این الان موقوفاتی هست برای خیلی از مدارسی در شهرستان ها، کی وصیت شده است و سفارش شده است. وصیتی که شده است ممکن مال 200 سال قبل باشه، اما همینطور مونده. بنابراین البته برای اونها تعبیر نمیشه به وقف یا وصیت، در جایی که حالا ما نسل‌های بعد رو حساب نمی‌کنیم، چون ممکنه این مثال درست نباشه. این مثالی که الان میگن وصیت کردی، مستضعفین بلد همه اینها که محصور نیستن که این جریان رو ما به اونها بگیم و راضی باشن. پس این که گفتیم در قبول رضایت شرطه، مال جایی است که محصور باشد، اگر نه رضایت اونا درکش لازم نیست. مسئله دیگر این است که تعبیری که شهید دارد، میگد این قبول میخواهد متأخر باشد یا میخواهد مقارن باشد. ضمیر متأخر یا متعلق متأخر و مقارن را ذکر نکرده، در این اختلافه. تأخر ام قارنه؟ تأخر از ایجاب یه معنی، تأخر از ایجاب یا قارنه اصلا با ایجاب، اگر تأیه معنی است که میخواد قبول متأخر باشد از ایجاب یا مقارن باشد با ایجاب. یه معنای دیگه ایم شهید ذکر کرده، شهید ثانی که میگه تأخر ام قارن یا او قارن، یعنی تأخر عن الموت یا قارن قبل الموت، قارن الایجاب قبل الموت، میخواد متأخر باشد این قبول از موت و میخواهد مقارن باشد. این اشاره است به یک بحثی و اون بحث این است که دو قول است بین علما درباره قبول. بعضی ها میگن قبول باید حتما بعد از موت باشه، قبل از موت نمیتواند قبول باشه. چرا؟ دلیل اینا چی؟ دلیل اینا که میگن قبول در وصیت ها، قبول در وصیت باید بعد از موت باشه، چون ایجابش مال بعد از موته. تملیک و اینن یا منفعت یا تسلیت بر تصرف بعد الوفات، این میگه مالک بشود بعد از مرگ من، مسلط بشود بر منفعت بعد از مرگ من، پس بایستی موتی پیدا بشه تا این قبول، تا این ایجاب و تسلیت عین یا منفعت تعقوب پیدا بکنه. بعد از این که موت این موسی پیدا شد، اون وقت او قبول میکنه، او قبول میکنه. پس بنابراین یک عده قائلن که قبول باید حتما بعد از وفات باشه، قبل از وفات ایجاب اصلا نیست تا قبول باشه، چون ایجاب این است که مال مرا بعد از وفات بدهید به فلانی، وفاتی باید بشه تا این ایجاب مال مرا بعد از وفات بدهید به فلانی تحقق پیدا کنه. ولی بعضی مثل شهید ثانی شارح کتاب میگن نخیر، قبول لازم نیست حتما بعد از وفات باشه، قبل از وفات هم میتوانه بشه، منتها ایجاب نصف سببه، جزء سببه، قبولم جزء سببه. یه شرط هم داره این ایجاب و قبول، شرطش چیه؟ وفاته، که وفاتی تحقق پیدا بکنه. این خلاصه به اصطلاح قول درباره قبول. یه مسئله دیگری که در اینجا هست این است، از این که در این عقد بگیم ایجابی هست و قبولی هست، معلوم میشد که از عقوده، چون ایجاب داره و چون قبول داره معلوم میشه جزء عقوده. و اما از این که قبولش لازم نیست بلا فاصله بعد از ایجاب ذکر بشه و میتواند تأخیر بیفته، معلوم شد از عقود جایز است. و همینطور از این که میتوانند رد کنند او را، یعنی هم موسی میتواند وصیت رو برگرده، شما که مثلا یه وصیتی کردی، من یه وصیتی کردم به یه شرایطی، بعدم میتونم از این وصیتم برگردم جوری دیگه وصیت کنم، وصیت میسلم میکنم برای ثلث مالم، بعد در روایات برخورد میکنم مستحبه که ثلث وصیت نکنم، ربع وصیت کنم، ربع وصیت وصیت میکنم ثلث مالم را صرف بکنم برای فرض کنید که روزخانی، بعد میبینم که نه، بالاتر از روزخانی مثلا جبه هست، بعد برمیگردم و ثلث مالم رو میگم بدم به جبه. پس بنابراین از وصیتش انسان میتوند برگردد، ای کم و زیاد کند، 10 بارم میتونه این کارو بکنه، کما اینکه موساله هم همین کار رو میتونه بکنه، منتها موساله بعد از وفات، قبل از وفات خودش بحث داره. بعضی میگن بعد از وفات این آقای موسی و قبول دیگه نمیتونه برگرده، ولی قبلش که میتونه، پس موساله هم میتونه برگرده. از اینی که موسی و موساله میتونه برگرده، معلوم شد عقد جایزه. در بعضی مواقع نمیتوانه موساله برگرده که اونم میرسه. میفرماید بر این که و استفاده میشود امن افتقارها الی ایجاب، از این که احتیاج دارد این وصیت به ایجاب و قبول، از این احتیاجش به ایجاب و قبول استفاده می شد. انها من جمله العقود، این که وصیت از جمله عقود است. و من جواز رجوع الموسی، و از این که جایز است موسی برگردد. حالا می رسیم، حالا الان می رسیم از عقود. و معلوم می شود از جواز رجوع موسی، یعنی اون چی که بله موسی وصیت کننده وصیت شده نشد، از این که موسی می تواند برگردد. مادام حیان، مادامی که زنده است تمام بر می گرده 10 بار 20 بار. و موسی له، اون که برای او وصیت شده، اون آقایی که به نفع او وصیت کردن کذالک، یعنی مادام حیان می تواند برگردد. این مادام حیان می خورد مادام حیان اون آقای موسی ها، یعنی مادامی که اون موسی حی است، مادامی که قبول نکرده باشد بعد از وفات. یک جا موسی نمیتوند برگردد، یکی از اون جاهایی که نمیتوند برگردد اون جایی است که بعد از وفات موسی قبول کرده باشد، اونجا دیگه نمیتوند برگردد. اما مادامی که موسی له قبول نکرده باشد بعد از وفات موسی میتواند برگردد. این دو تا قیده، یعنی در حال حیات موسی ولو قبولم کرده باشه میتواند برگردد، بعد از وفات موسی قبول نکرده باشد باز میتواند برگردد. اما بعد از وفات موسی اگر قبول کرده باشد دیگه نمیتواند برگردد، اما قبل غیر از این دو شرط میتواند برگردد. چون میتونه برگرده کماسیتی، این انها مال قبل است و استفیده استفاده می شود از این جواز رجوع. انها من العقود الجایزه، این که این وصیت که عقده از عقود جایزه است، چون میتونن برگردن. و قد یلحق باللازمه علی بعض الوجوه، و گاهی ملحق می شود به عقود لازمه در بعض وجوه، در بعض موارد از عقود لازمه می شود. کما یعلم ذلک من القیود، کما این که این مطلب را که ملحق به عقود لازمه می شود وصیت، از این قیدهایی که این بالا خط بالا گفته می تونید بفهمید. اون قید بادا بالا این بود که موسی له می تواند برگردد ما لم یقبل بعد الوفات، مادامی که قبول نکرده باشد بعد از وفات موسی، یعنی اگر بعد از وفات موسی قبول کرد موسی له دیگه نمیتوند برگردد. اینجا از اون جایی است که ملحق میشد به عقود لازمه، که از قیود شما فهمیدید رو. خب ولما کان غالب بر این وصیت حکم جواز، خب غالبا جایزه، یعنی هم میتونه موسی برگرده هم میتونه فیها از قبول لفظی، چون که از عقود جایزه قبول لفظی در اون شرط نیست. ولا مقارنتهی و نه مقارنه و نزدیک بودن و هم قرین شدن قبول لفظی با ایجاب. نخیر، ممکنه قبول اصلا لفظی نباشه، ممکنه باشه اما مقارنه با ایجاب نباشه. بلی یجوز و مطلقا، بلکه جایز است این قبول مطلقا، سواء تأخر عن الإجاب او قارنه، قبول را شما مطلقا میتونید انجام بدید هر زمانی که خواستید. این توضیح مطلقا را خودش بعد بیان میکنه، اما از اون که مؤخر بشود این قبول از ایجاب یا مقارن باشد با ایجاب، این یک معنا برای تأخر او قارنه که گفتیم که شارح این معنا را میپسند. ولی ممکن است اینجا که گفته تأخر او قارنه، تأخر عن الایجاب نباشه مراده شهید، بلکه مراد به تأخرهی تأخره عن الحیات و مقارنته للوفات، مقارنت با وفات و تأخره از حیات. این قول دوم یک ضعف داره، ضعف ادبی داره. و اون اینه که در جایی که ضمیری هست بایستی یک مرجع در نظر بگیرن، تأخره به هر چه خورد قارنه به همو باید بخورد. اما روی این معنای دوم دو تا مرجع در نظر میگیرن. در یک جا در تأخره میگن تأخره عن الحیات، در قارنه میگه قارنه للوفات. این اصلا خلاف ادبیات. بایستی اگر تأخره عن الحیات بود قارنه هم عن الحیات باشه. اینجوریه، هرچی که اولی برگشت دومی هم همینجور باید برگرده، اینجور نمیاد. حالا چه جور بیاد چه نیاد، این احتمال معنا رو دادن. قائلم داره که مراد تأخر ایجا قبول از وفات از حیات، و مراد از مقارنت مقارنت به وفات. در هر صورت این دو قول هست. ولی اول قول اول که میگه ایجاب ممکن است متأخر باشد، قبول ممکن است متأخر باشد از ایجاب یا مقارن باشد با ایجاب، قول اولی اوفق است به مذهب مصنف، مناسب تر با مذهب صاحب کتاب. لعله زیرا مصنف از اون کساری است که یرا جواز تقدیم القبول علی الوفات، همچی نظر میدهد که جایز است تقدیم قبول بر وفات. در وصیت همه اینجوری نیستن که جایز بدونن تقدیم قبول را بر وفات همان بوسی، بلکه بعضیا و اکثرا مشهور قائلن که باید قبول بعد از وفات بوسی باشه. ولی مصنف از اونهایی است که میگه نه، ممکن است که مقدم بشود این قبول بر وفات. وقتی که اینجور شد وقت عبارت رو اینجور معنا میکنیم، سواء تأخر این قبول از ایجاب یا مقارن باشد با چی؟ با ایجاب. دیگه جایز تقدیم قبول بر وفات در قبل از وفات ایجاب رو میخونه. و سالی که میگه تأخیر بیفتد از حیات و مقارن با وفات باشه، این قول مشهوره. مبنای قول مشهور اینه که حتما بایستی قبول مؤخر باشه. حالا دلیل هر دو قول را ذکر میکنه. اول به عکس، اینجا لف و نشر مشوشه. اول دلیل قول دوم را نقل میکنه، بعدا دلیل قول اول را. قول دوم چیه؟ که حتما باید قبول از وفات موسی تأخیر بیفته. دلیلش اینه، مبنای دو قول اینه. اول قول دوم را نقل میکنه، الا ان الایجاب فی الوصیه انما یتعلق بما بعد الوفا. دلیل قول دوم یعنی کسانی که میگویند قبول حتما باید مؤخر از وفات باشه، این است که ایجاب در وصیت تعلق به ما بعد الوفات، لانها تملیکن او ما فی حکمهی بعد الموت. چون وصیت اینه که تملیک میکنه عین را یا منفعت را یا تسلیت میکنه، اما چی؟ بعد الموت. میگه وقتی که من مردم مال مرا بدهید به فلانی و فلانی. پس خود ایجابش بعد الموته. پس قبولش هم باید بعد الموت باشه. فلو قبل قبله، پس اگر قبول بکند قبل الموت، لم یطابق القبول الایجاب، قبول با ایجاب مطابقت نکردی. پس بایستی حتما بعد الموت قبول بکنه. این دلیل قول ثانی که مشهورم هست. و ان المتعلق، این دلیل قول اولی. بعضیا که قائلن نخیر قبل از وفات هم میتواند قبول کنه، اینا میگن متعلق به وفات تمام و ملک است بر فرض قبول و قبض لا احداث سببه. میفرماید این که اونی که بعد از وفاته، اونی که بعد از وفاته اینه که ملک تمام بشه، قبضم تحقق پیدا بکنه، او بعد از وفات. اما سببهای او قبل از وفات هم عیبی نداره، ایجاد میشه. یعنی در واقع میخواد بگه یک سببی داریم یک مسببی. سببها همین ایجابه، یکی از جزء سبب ایجابه، یه جزء سبب قبوله، اما تمام اثر که بعد از وفاته، اون وقت اثر پیدا میکنه. متعلق به وفات یعنی اونی که بعد از وفات پیدا میشه، تمامیت ملک بر فرض قبول و بر فرض قبض. تنها قبول هم کافی نیست، قبض هم باید بکنه. اون آقای موساله باید بگیره این ملک رو. لا احداث سبب، احداث سبب ملک که مربوط به بعد وفات نیست، احداث سبب قبلا میشه. خب در اینجا چه سببی شما میخواید احداث کنید که قبلا میشه؟ یک سبب ایجاب، یک سبب قبول. فعل ایجاب جزء سبب، فجاز ان یکون القبول کذالک، ممکنه قبول هم جزء سبب باشه. وقتی این دو جزء تموم شد، بعدا میشینن تا بمیره این بابا. و بالموت یتوم، وقتی که موت پیدا شد دیگه تمام می شود سبب ها. او یا اینجور بگید، یا او یجعل الموت شرطا لحصول الملک بالعقد، یا میگید نخیر، سبب هر دو پیدا شده اما یک شرطی داره، موت شرط حصول ملک به عقده. وقتی که سبب ها هست الان، اما شرطش موته، موت که پیدا شد ملک با عقد حاصل میشه. میگه این مسئله نظیرم داره، بی هم همینجور. بی دو تا مثال میزنیم ما برایشون. یکی بی عقد فضولی، میگن معامله فضولی. چطور این آقای فضول که معامله کرده، شما میگین منوط بر اجازه، تمام اسباب مملکه حاصل شده اما منتظرن که آقای مالک اجازه بده، پس اون اجازه که آمد این اسباب قبلی اثر میکنه. یک گاهی هست در خیارات اینجوره، میگن بعضیا که معامله همش درسته، ایجاب هست، قبول هست، اما منتظر نشستن تا خیار زمانش تمام بشه. سه روز خیار حیوان که تمام شد، بعد اونجا نقل و انتقال کامل میشه. در اینجا هم همین جوره، مقدمات ایجاد شده اما منتظر تحقق موت هستن. مالند بی عقد بیت در بعض وجود، دو تا وجه رو ما برای شما مثال زدیم، یکی در معامله فضولی که عقود به ایجاب و قبول هر دو واقع شده. مثال دوم، اونهایی که معتقد هستند که تا مدت خیار تمام نشود معامله واقعی تحقق پیدا نمی کند. و هازا اقوا. خب پس دو قول شد. قول اول این که قبول حتما باید بعد از وفات باشه، قول بشه. قول دوم این که قبول میتواند قبل از وفات هم باشد. و هازا که این قول اول باشه که میتواند قبول قبل از وفات باشد اقواس. یه اشکالی و جواب، میگه و تعلق الایجاب به تملیک بعد الموت لا ينافي قبوله قبله لانه قبوله بعده ایزن. میگه شما اشکال اینه، آقا ایجاب مال بعد الموته، میگه من ملکم را میدهم با آقای فلانی بعد الموت میدم، این باید قبول بعد از موت پیدا بشه. میگه منافات نداره، این قبول رو قبل از موت میکنه و همین قبول قبل الموت مال قبول بعد الموت هم هست، کما ایجاب قبل الموت مال ایجاب بعد الموت هم هست. و تعلق ایجاب به تملیک بعد الموت، این که میگه که من ملکم را میدهم به آقای فلانی بعد الموت میدم، این منافات ندارد که قبولش قبل از موت باشه، لان این قبول قبل از موت قبول بعد از موت هم هست. همینی که الان قبول کرد اگر رد نکنه برای بعد الموت هم فایده داره. و این نمایسته. خب تمام شد. مسئله دیگر این است که این قبول صحیح است چه در صورتی که قبل الموت باشه، و چه در صورتی که بعد الموت باشه، به شرط این که قبل از این قبول رد نکرده باشد اون آقای موساله، اون آقای موساله رد نکرده باشه این حرف موسی را، حرف کسی که وصیت میکنه، اون حرف او را رد نکرده باشه. اما اگر رد کرده باشه چند جور، یه مرتبه در حیات او رد میکنه، یعنی موسی وصیت کرده و هنوزم زنده نمرده، خبر که رسید به موساله که برا فلانی برای بعد از موت شما را وصی کرده است، ای گفت نه من نمیخوام. در زمان حیات موسی موساله رد کرد. بیفرماین اگر در زمان حیات رد کرده میتواند بعد از وفات قبول بکنی. این رد حین الحیات موسی منافات با قبول بعد الوفات این نداره. خب این مسئله. مسئله دوم این است که بعد الوفات رد کرده، میگه بعد از وفات موسی. در اینجا دو قوله، بعد از وفات رد کرده، قبل از قبض رد کرده یا بعد از قبض رد کرده. یه مرتبه قبض میکنه اون ملک رو بعد رد میکنه، یه مرتبه هنوز قبض نکرده رد میکنه. بعضی میفرماین اگر قبل از قبض باشه، عرض کنم که رد کرده باشه، میتواند برگرده و قبض بکنه و قبول بکنه. اما اگر بعد از قبض رد کرده دیگه فایده ای نداره، دیگه قبول بعد نتیجه ای نداره. این سه تا مسئله و سه قول در این موضوع. در وکیل هم همین جوره، نظیر این مسئله است. بیفرماید بر این که تمام این مسائلی که گفتیم، این نبای سهل قبول علی تقدیره، این قبول بر هر دو فرض، یعنی بعد از وفات یا قبل از وفات، درسته مادامی که رد نکرده باشد وصیت را قبل از قبول. فإن رده، پس اگر رد بکند اون وصیت را، همچه وقتی اثر ندارد قبول. چرا؟ لبطلان الایجاب، چون ایجابی که قبلا بوده با رد این آقا اون ایجاب باطل شد. چرا؟ نعم لو رده فی حیات الموسی، اگر رد که کرده در حیات موسی رد کرده، هنوز موسی زنده است رد کرده، جاز القبول بعد وفاته، بعد از وفات موسی میتواند قبول کنه. از لا اعتبار برده سابق، چون اعتباری برد سابق یعنی قبل از وفات دیس، حیث ان الملک لا یمکن تحققه حال الوتا، چرا؟ به جهتی که این در زمان حیات که رد کرده اونجا که ملک به دست این نبوده، پس بعد از وفات عمده است. بعد از وفات هم که این رد نکرده، این قبل از وفات رد کرده، بعد از وفات که رد نکرده، پس بعد از وفات در دستش باقیه. حیث این که ملک ممکن نیست تحققش در دست موساله در حال حیات موسی، و متأخرم یعنی رد متأخر بعد از متأخر، یعنی بعد از وفات، رد بعد از وفات هم که لم یقع بعد و هنوز واقع نشده، پس بنابراین اثر نداره. در اینجا می فرماین ممکن است، ببینید سه تا مسئله گفتیم. مسئله اول اونجایی که رد قبل از وفات باشه و قبول بعد باشه. مسئله دوم اونجایی که رد بعد از وفات، منتها ببینیم قبل القبض یا بعد القبض، که دو تا مسئله است. ایشان می فرماین ممکن است ما پای اون بحث سابق را تو دو بکشیم، بگیم اصلا این مسئله مربوط به اون بحثه، بحثی که سابق داشتیم اینه، اصلا قبول قبل از وفات صحیحه یا قبول باید حتما بعد از وفات باشه. اگر قبول گفتیم حتما بایستی بعد از وفات باشه، این عبارت و این قولی که گفتیم روی اون مبناست، چون قبول باید بعد از وفات باشه. این قبل از این که وقت قبول برسه رد کرده، اون موقعی که وقت قبول رسیده که وفات بابا کرده بودی اونجا قبول کرده، لذا هیچ اشکالی نداره. و هازا یعنی این که میگه قبل از وفات رد کنه، بعد از وفات قبول کنه، درسته و هیچ اشکالی ندارد. به مذهب کسی اوفق است. و هازا یعنی این که قبول، این که در حال حیات رد کنه بعد از وفات قبول کنه، عیبی هم نداره. به مذهب کسانی که معتبر می‌دانند تأخر قبول را از حیات و میگن حتما بایستی بعد از موت قبول پیدا بکنه، اوفق و مناسب تره. و اما بر فرض جواز تقدم یعنی جواز تقدیم، اونجا هم درسته. اگر کسانی قائل بشوند که جایز است تقدیم قبول بر وفات و در حال حیات جایزه، فیبقی تأثیر الرد حالتها ایزد لفوات عهدی رکنی العقد حال اعتباره. شاید بگه در اونجا اینا یعنی کسانی که میگن حتما قبول میتواند در زمان حیات انجام بگیره، اینا باید بگن اگر در زمان حیات رد کرد دیگه قبول بعد از وفات فایده ای نداره. چرا؟ چون در زمانی که قبول میتونست انجام بگیره که زمان حیات بود، یکی از پایه های عقل را متزلزل کرد. اونهایی که قائل هستند بر جواز تقدیم قبول فی حال الحیات، که خود شارع از اونهاست، خود شارع از اونهاییست که جایز می‌داند تقدیم قبول را بر زمان حیات قبل از وفات تأثیر قائل بشن، رد را رد در حال حیات را ایزن، یعنی بگن دیگه قبول بعد فایده‌ای نداره، چون فوت می‌شود یکی از درک العقد، یکی از دروک العقد در اینجا قبوله، در حالی که معتبر است، یعنی وقتی که میتونستن قبول را بخونن همون موقع رد کردن. بل یمکن القول بعدم جواز القبول بعد الرد مطلقا. بگید که ما بگر دو قول قائل نشدیم، یک قول این است که قبول میتواند در زمان حیات، قول شارع بود، قول که قول اینجا قول دومه، یک قول این که در زمان حیات هم میتواند قبول را ایجاد بکند، یک قول که قول مشهور بود این که لخیر قبول باید بیفتد بعد از وفات. این دو تا قول بود. شارع میفرماید این مسئله بالا، این مسئله که بالا گفتیم، مسئله این بود که در زمان حیات رد کنه و بعد از وفات قبول بکنه. اینو که گفتید عیبی نداره و درسته که در زمان حیات رد کنه و بعد از وفات قبول کنه، روی مسلک کسانی است که مثل قول مشهور که میگن باید قبول تأخیر پیدا بکنه، اما روی قول کسانی که میگن قبول میتواند قبل از وفات هم انجام بگیره، خب در همون زمان حیات میتونست قبول ایجاد بکنه، رد کرد، پس یکی از پایه های عقل را به هم زد، حالا که به هم زده بعدا دیگه نمیتونه قبول بکنه. اینه ایشان میفرماید بر این که بلکه ما میتوانیم بگوییم اگر قبلا یعنی در حال حیات رد کرد، قبول در حال وفات فایده نداره روی هر دو قول، چه قول کسانی که میگن قبول قبلا جایزه، چه قول کسانی که میگن قبول قبلا باطله. میگه که رد کرده، وقتی رد کرده درو هر دو قول ایجاب رو خراب کرده، او ایجاب درست بود 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 هایی رد کرد ایجاب به هم خورد و چیزی بعد نیامده که ایجاب را درست بکنه. لذا ایجابی فرماید بله بل یمکن القول، بلکه ممکن است قائل بشویم به عدم جواز قبول بعد از رد مطلقا، یعنی چه قائل بشویم به جواز قبول در حال حیات و چه قائل بشویم به وجوب تأخیر قبول به بعد از وفات. چرا در هر دو صورت این رد که اول آمد دیگه قبول فایده ای نداره؟ لبطال هر ایجاب سابق، چون این رد ایجاب سابق رو باطل کرد و لم یحصل بعد ذلک با یقتضی ها و حاصل نشد بعد از اون ایجاب سابق با یقتضی ها اون چه مقتضی برای چی باشه؟ پذیرش باشه یا برای اون ایجاب باشه. لابطاله ایجاب سابق را و لم یحصل بعد از اون ابطال با یقتضی مثلا اون ایجاب را یا اون عقد را. کلا رورد دل متهم هبه را، نظیر این اون جاییست که متهم هبه را رد کنه. یک چیزی را ما به شما هبه می کنیم، شما که رد کردید دیگه تمام شد، اون ایجاب سابق به هم خورد، دیگه دو مرتبه نمی توانید دو مرتبه برگردارید. یعنی بگید که نه هبه را بیاور و به ما بده. نه کمال و رد دل متهم هبه را، هبه شده احسن هبه رو رد بکن. ولو فرق به ان المال هنا انتفاع المقارنه بین القبول والایجاب قل لا مثله فی رد الوکیل الوکاله. اگر کسی بگوید بابا با لحلوفی با هبه فرق داره، در هبه بین هبه و بین قبول نباید فاصله باشه، در اونجا تا هبه کرد فورا یا باید قبول بکنه یا باید چکار کنه؟ رد بکنه. اما در اینجا فاصله است بین ایجاب و قبول، لااقل جایز از فاصله. بعضی که واجب میدونن فاصله رو به بعدل بود، لااقل جایز فاصله. بگه لا فرقی نداره. در وکالت چی میگه؟ در وکالت با این که قبول وکیل میتواره تأخیر بیفته، اما وقتی که رد کرد دیگه ایجاب به هم میخوره. در وکالت مثل هبه نیست، مثل همین وصیته. وقتی که موکل حرفشو زد، وکیل میتونه بعد از دو روز قبول کنه، بعد از سه روز قبول کنه، اما اگر تأخیر ننداخت و فورا رد کرد به هم میخوره. با لحروفی هم همین جوره. ولو فرقک احدون بین هبه و بین وصیت به این که مانع در اینجا انتفاع المقارنه، اونی که مانع است در اینجا برای چی؟ برای به هم خوردن معامله انتفاع مقارنه است، این که مقارنت لازم نیست بین قبول و ایجاب، به خلاف هبه که در اونجا مقارنه لازمه. قل لا مثله فی رد الوکیل الوکاله. بگیم در وکیل و وکالت چی بگی؟ فإنه ليس له التصرف بعد ذلك. در وکیل و وکالت ها وکیل رد کرد دیگه نمیتوند بعد از رد تصرف بکند. به اذن سابق میگیم قبلا اذن داده، حالا رد کرده، دو مرتبه اون اذن سابق رو قبول بکنه، صحیح نیست. و اجاز تراخی القبول، هرچند جایز است تراخی بیندازد آقای مثلا وکیل قبولش رو، با این که تأخیر قبول برای این آقا جایزه، اما تارد کرد دیگه به هم میخوره. و در دروس نسبت داده حکم به جواز قبول را همچه وقتی بعد از وفات به مشهور. گفته است و قال یا قیل المشهور، قیل مسندن الى المشهور. خود این که منصوبن الى المشهور گفته میتواند قبول را بعد از وفات انجام بده، بعضلن به تبریزه، این قول را با اشاره به تبریز و با اشاره به این که قول مریضیست و بی اساسیست بیان کرده. و شاید مشهور مبنای بر حکم مشهور مشهور سابق باشه، و شاید این حکم مشهوری که اینجا گفتیم، که این حکمی که بالا ذکر کرده اگر رد کرد در حیات موسی جایز از قبول بعد از وفات، این مبناش بر همون حکم مشهور سابق باشه که جایز است تأخیر بیندازد قبول را، بلکه واجب است تأخیر بیندازد قبول را از وفا. و این رد، اینو با خود دیم از خود، و این رد بعد الوفات قبل القبول، و اما اگر رد بکند اون وصیت را بعد از وفات، یعنی بعد از وفات موسی، قبل القبول، قبل از اینکه خودش قبول بکنه، بطلت، باطله. چرا باطله؟ به جهتی که در موقعی که قبول صحیح میتونه واقع بشه، عوض قبول رد کرده. و این قبض اتفاقا، هرچند قبض کرده باشه اتفاقا، یعنی متاع را گرفته به دستش، خوله رو در دستش گرفته، اما رد بکنه، رد که کرد یعنی وصیت رو قبول نداره و باید خوره رو پس بده. از لا اثر للقبض بدون القبول، چون در مال دیگری تصرف کردن و قبض کردن بدون قبول اثر نداره، چون رد کرد مثل تصرف عدوانی میباره. مسئله سوم این بود، و این رد بعد القبول، و اگر رد بکنه بعد از قبول، اول قبول بکنه بعد رد بکنه، باطل نمی شود. چی باطل نمی شه؟ اون قبول اولی. و الا بیقبض، و هرچند قبض نکرده باشه بنابر قول جید. چرا؟ چون ملک حاصل شده با قبول، قبضم که نکرده نباشه، اما همین اندازه ملک حاصل شده فلا یبت مملکه. اینجا از اونجاییست که اون صفحه هم خوندیم که عقد، عقد چی میشه؟ لازم میشه. وقتی قبول کرد و او هم برده بود پیدا کرده، این قبول کرد دیگه، این قبول عقد لازم میشه، نمیتونه عقد رو برگردانه. پس باطل نمی کند این قبول را رد، مثل رد غیرش از عقود مملکه لازمه. شما بیع را بعد از این که قبول کردی رد کنی، تمام شد دیگه، بیع تحقق پیدا کرده بعد تحقق. به جهتی که زوال ملک بعد از ثبوتش توقف بر وجود سبب ناقل داره، بی واقع شده. شما اگر بخوایی بی را به هم بزنی، باید چیکار کنی؟ دوباره توی یک عقد جدیدی ایجاد کنی، با یک رد بعد از قبول اون عقد جدید به وجود نمیاد. زوال ملک بعد از ثبوت ملک توقف بر وجود سبب ناقل داره، یعنی یه عقد بیتوی اشتریتی یا نقلتی یه چیزی باید بگیم، ولم یه تحقق، اون سبب ناقلم تحقق پیدا نکرده. ممکن است شما بگید همین رد سبب ناقله، بگه از عدمش هست، این رد نمیتواند سبب ناقل باشه. وقیل یسه رد بناعن علا ان القبض شرط فی صحت الملک کلهبه فتتلو به رد قبله. بعضی ها میگن نه، اگر که قبول کرده و هنوز قبض نکرده اون متاع را میتونن رد کنن، اما اگر قبض کرده نمیتونن رد کنن. این مثل هبه میمانن، اگر هبه رو دادن به یه نفر و او گرفت، وقتی که گرفت دیگه نمیتونن رد کنن، اما هنوز که نگرفته میتونن رد کنن، ولی این قول درست نیست. بعضی ها گفتن بر این که بله صحیح هست رد کردن، بنابر این که قبض شرط است در صحت معامله، مثل هبه، اگر هبه رو قبض کرد معامله تعقوب پیدا میکنه، اما اگر قبض کرد فلتبتلو برد قبله، یعنی قبل القبض. ولی ضعیف میشد این حرف. اولا القیاس بل غلطه که ما قیاس بکنیم، بیایم به اصطلاح عقد وصیت را قیاس به هبه بکنیم. مطلبی هم اگر در باب هبه ذکر شده مخصوص جای خودش است، مورد خاص خودش است. پس ما نمیتوانیم قیاس بکنیم و تضعیف میشود به بطلان قیاس و ثبوت حکمها به امر خارجین. اینی که شما ببینید در مورد هبه آمدند و گفتند قبل از قبض میتواند برگردد به امر خارجیست، لا یقتضی المشارکه به مجرده این که در اونجا یک دلیل خارجیست. این مجرد دلیل خارج بودن سبب شرکت اینجا و اونجا نمیشه و اصالت عدم زوال به ذالک. وقت دلیل برخلاف داریم با علاوه، یک دلیل برخلاف ما اصالت عدم زوال به ذالک، آیا با رد بعد از قبول زایل میشود وصیت و ملکیت؟ اصالت عدم زوال به ذالک از عدم زوال اول ملکیت است به ذالک، یعنی به این رد. و استصحاب حکم ملک، ملکیت پیدا شد برای این آقا، برای این آقای بوساله با همورو استصحاب میکنه. مسئله دیگر این است که این قبول که برای بوساله حقیست ممکن است به وسیله مرگ او به وارثش منتقل بشود. آیا منتقل می شود به وارثش یا منتقل نمی شود؟ در اینجا چند مسئله است. یه مرتبه این مال اونجایی است که قبل از این که قبول بکند آقای بوساله، این مال موردی است که قبول کرده، مثلا من بوسی هستم وصیت کردم برایش یک نفری، اون یک نفری که بوسالهه قبول کرده در دستش گرفته متاع را بعد برده، در اینجا منتقل می شود. اما یه وقت قبول نکرده، قبض کرده فقط، در دست گرفته اما قبول نکرده، قبولش بگی منتقل می شود به این آقایی که وصی او چی وارث او. یک نظر دیگر، مسئله دیگر اونجایی است که بحث کنیم آیا این زنده است خود این موسی یا این موسی مرده است. مسئله اینجور فرق میکند، خود این موسی زنده یا خود این موسی مرده. اگر بگیم موسی زنده، بگیم که نه منتقل نمیشود به اون وارث. اگر بگیم موسی مرده، بگیم منتقل میشود به چی؟ به وارث. این هم یک قول. دیگر این است که تفصیل قائل بشویم بین اونجایی که این موسی رو سوال بکنیم، آیا شما که وصیت کردی مالت رو برای زید، زید رو فقط مورد توجه قرار دادی یا وارث او هم مثل خود زیده؟ اگر موسی میگفت فقط هدف من زیده، در اینجا به وارثش منتقل نمیشه. و اما اگر این که موسی بگه برای من بچه زید و خود زید فرقی نمی کنه، به او منتقل می شود. این چند قول در مسئله، در مسئله چند جورم روایت. یه دسته از روایات میگه منتقل می شود، یه دسته از روایات میگه منتقل نمی شود. ایشان می فرماید اگر واجب باشه ما جمع کنیم بین روایات را، همین قول آخری را و چه جمع قرار میدیم. این قول آخری همین بود، ما بگیم این روایاتی که میگن که منتقل میشود به وارث، اونجاییست که موسی راضی نیست به وارث. اونجایی که میگه منتقل میشد به وارث، اونجاییست که موسی به اون وارث راضیه. و منتقل میشود حق قبول به وارث اگر ببیند بوساله قبل از اون آقای موسی، اعب از اون که بله ما تلبوسی قبل از قبول، قبله او یعنی قبل از قبول نه او بال بعد، اگر ببیرد بوسیاله قبله او یعنی قبل از قبول منتقل می شود این قبول به وارث. اما از اون که ببیرد در حیات همین بوسیاله، ببیرد در حیات بوسی یا بعد از زبان بوسی، علل مشهور، مشهور اینه که منتقل می شود و دلیلش روایته. این روایت اطلاقها تدل و اطلاقها تدل و علا اطلاقها علیه، این روایت دلالت میکند با اطلاقش یعنی یه عبارت مطلقی دارد که روی حساب اون عبارت مطلق علیه، یعنی انتقال را میفهماند. مثلا اینجوری عبارت روایت ینتقل تمام اموال و تمام حقوق به وارث. وقتی میگه تمام حقوق، یکی هم از حقوق چیه؟ حق قبول دیگه. این حق قبول به وارث منتقل میشه، اطلاق بود میگه. و بعضی هم میگن باطل میشود وصیت به موته، یعنی به موت موساله، به جهت ظاهر صحیحه ابی بصیر و محمد ابن مسلم از صادق علیه السلام. اینم قول دوم که روایته. و تفصیل دادن سومی فابتلها به موتی فی حیاته، گفته وصیت باطل میشه به ابتلا اون وصیت را به موتی فی حیاته، به این که بمیرد موساله در حیات موسی، لا بعدها، اما اگر بمیرد بعد از وفات اون موسی عیبی ندارد، باطل نمیشود. این قول سوم بود. قول چهارم ول اقوا البطلان، قول چهارم این است که ما بگیم باطل میشود وصیت کی؟ با تعلق قرض اون موسی به مورث. بگه هدفش مورثه، یعنی همون بابای موسالهی که مرده، هدف اوله، اون مورث است، وارث رو هدف نداره، باطل میشه. و الا نه، میگه بابا و فرزند نداره، حالا باطل نمیشه. و همین تفصیلی که فرق بگذاری بین اون جایی که هدف موساله باشه یا هدف باشه، مختار مصدف است در دروس. و ممکن است با همین قول جمع کنی بین اخبار لو وجبه، یعنی اگر جمع واجب باشه. گاهی جمع بین اخبار واجبه، گاهی نه، واجب نیست. که اون جایی که بعض از اینا ممکنه ضعیف باشه، اما اگر هر دو خبر قوی باشه واجب باشه، اونجا ما میتونیم جمع بکنیم. صبح انکار موت قبل موت البوسی اینجا باشه.